أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به نقش اعمال در قیامت و مسئله این که باطن اعمال ماست که در قیامت و روز ظهور می کند و بهشت ساز و جهنم ساز است و مسئله ابواب بهشت و جهنم عبارتن از آن طرق و راه ها و اسبابی که انسان به سوی بهشت و جهنم راه پیدا می کند. خب به این مناسبت بحث شد چه می شود که دربهای جهنم بر روی انسان بسته می شود و دربهای بهشت باز می شود و انسان به سوی بهشت می رود و نجات از آتش پیدا می کند. در اون روایت داشت در آخرین درب از دربهای جهنم این جمله مکتوب بود که حاسب نفوسکم و مسئله محاسبه نفس است. در باب محاسبه نفس گفته شد به معنای اهمش شامل می شود هم مشارکه با نفس را و هم مراقبه نفس و هم محاسبه به معنای اخص و هم معاتبه اصطلاح. در جلسه گذشته راجع به مشارکه ما بحث کردیم و گفتیم به این که روح انسان اینطور است، دارای مراتب است. یک مرتبه عقلانی است و محاسبه که گفته می شود یعنی انسان در همون مرتبه انسانیت روحیش قرار گیرد و نسبت به اون مرتبه حیوانیتش که تعبیر به نفس میشه از او، با او مخاطبه داشته باشد و مشارکه با اوست، چون اوست که مثل یک شریک در سراسر زندگی انسان در این دنیا با انسان است. یعنی با همین روح انسانی که ما به امتیاز انسان از سایر حیوانات است، دوشا دوش رو هست تا هنگام مرگ. اینها طوری نیستند که از هم جدا بشوند به یک معنا. لذا با این شریک می‌فرمایند باید انسان شرط کند. گفته شد رؤوس شرائط سه چیز است و ابتدا شرط با نفس است به اینکه ملتزم شود به واجبات و فرائض الهیه که اونها را انجام بدهد. دوم و ترک محرمات است، پرهیز کند از گناهان. و سوم به مقدار میسور ملتزم شود به مستحبات که به تعبیری که عرض کردم بالا بودیست نسبت به سودهایی را که انسان در این تجارت اخرویش به دست می آورد. خب این رو در جلسه گذشته عرض کردم، توضیح دادم. بعد هم در کنارش، کنار مشارطه یعنی بعد از شرط، باید یک مذاکره هم با نفس داشته باشد، یعنی تذکراتی هم به او بدهد. درست است دو نفر که با هم شرکت میکنند و سرمایه گذاری میکنند قراردادی مینویسند، اما صرف این مواد کافی نیست. در اینجا آنچه را که به اصطلاح ما پشتوانه است که تضمین بکند این مواد را از نظر عملی چه بسا این مذاکره باشد، یعنی تذکرات که شریک را وادارد که ملتزم شود عملا به اون چرا که پیمان بسته است. خب من قبل از اینکه وارد شم، چون ممکنه به ذهن بیاد این مسئله، گرچه مسائل پیچیده عقلانی است، ولی خب در این مرتبه کوتاه پایینش من عرض میکنم اشارتا، با اون که درست است که ما روح انسانی داریم، روح حیوانی داریم. روح انسانی ما عبارت از همون عقل است، گوهر گرانبهایی است که همون ممتاز کرده انسان را از سایر موجودات و حیوانات به خصوص، و ما به اشتراک با حیوانات داریم که نفس است. نفس هم همون قوای شهوت و غضب و وهم، اینا درست که در جلسه گذشته عرض کردم. حالا روح انسانی چرا بیاد بنشیند این به اصطلاح ما موجود برتر با این موجود به اصطلاح ما زیر دست پست که نفس است، روح حیوانی است، قرارداد ببندد و بعدم تذکرات بهش بده و بعدم حالا میرسیم مراقبش باشه و بعدم اگر تخلف کرد حساب و مساد؟ چرا منت از نفس میکشی؟ مستقیما خودت برو دیگه کارات بکن دیگه، اشکال اینا رو دیگه نمیخواد. خودت تصمیم بگیر و کار بکن. جواب اینا انگل گلت در این مرد پایی من مطرح کردم. جواب با این است که همون گونه که نفس نمیتواند بدون اعضا و جوارح مادی، یعنی نفس حیوانی، حالا انسان بذارید کنار، حیوانات دارای نفسن دیگه، شهوت و غضب و بر طبق اونم عمل میکنن دیگه. شهوت به وسیله او جذب منفعت میکند حیوانی برای خودش، غضب دفع ضرر میکنه که مقایسی جا خودش. در حیوانات نفس نمیتواند خودش به تنهایی چی کار کنه؟ کار کن، اعضا و جوارح رو باید استخدام بکنه. چشم است، گوش است، زبان است، دهان است، دست است، پاس، اعضای مادی است. با این ابزار باید کار بکنه. توجه میکنی؟ خود نفس بگه میتونه بدون این ابزار کار بکنه؟ نه. همونطور که نفس خودش مجرد از اعضا و جواره ازش کاری چی فعلی در خارج تو این دنیا ساخته نیست، روح انسانی هم نسبتش به نفس، نسبت نفس به اعضا و جواره، یعنی او هم بدون نفس چه نمیتونه کار بکنه. لذا در باب خودش می‌فرمایند روح انسانی که به اصطلاح عقل باشد، این تجرد به ذات دارد اما از نظر فعل مادی است. این تعبیر رو می‌کنند، ذاتاً مجرد است روح انسانی اما فعلاً چی میگن؟ از نظر فعل مادی است. یعنی چی؟ یعنی این اگر بخواد کاری انجام بده سرکارش با نفس هست، فرجو شدی که نفس سرکارش با اعضا و چی؟ جوار هست. جواب. حتی نفسم خودش خود به خود چیه؟ منهای عذاب جار. من اولی مثال زدم تا اون روشن شده است. توجه کردید؟ اینم نمیده کار بکن. پس بنابراین یه وقت فکر اینجا نره که بله خب حالا روح انسانی فرمان بده به عذاب جواره. نخره، روح انسانی فرمان میدهد به نفس. توجه کردید؟ وقتی نفس ما در اختیارش درش کردیم، بعد اونجاست که نفس اعضا و جواره در اختیار او هستن به حرکت در دیگر اینا رو. حالا اگر یه مثالی بزنم، مثل فرض کنید که یه راکب و مرکوب انسانی سوار مثلا بر اسبیست، مهارش دستش، درش کردید؟ این را که فرمون میده به اسب، نفس از اونجا، بعد اسب هست که فرمون میده به چی؟ دست و پا، شروع میکنه به راه رفتن. اینجوری کارش. همچنین خیلی باز روشن ترش کردم من این سریز کار. خب در اینجا بحث ما این بود به این که باید شرط کند روح انسانی، هر انسانی با نفس خودش، سه شرط اساسی و در کنارش هم تذکرات، تذکرات متعدده که اینها تقریبا تا حدودی ضامن اجراس برای اون قرار داد که موارد این جهت شدیم. چند تا تذکر عرض کردم که از تذکرات که ما تعبیر میکنیم مذاکره بعد از مشارطه به تعبیر آیون. حالا البته همه ندارن بحثی. خب در اینجا من جمله از تذکرات باید این باشد که انسان به نفس بگوید یک وقت تو فریب اعمال دیگران را نخوری. یکی از راه ها اینجاست. بنده، شما، دیگران، همه مدعی هستیم، مؤمن هستیم، اعتقاد داریم به مبدأ معاد، هممون، درسته؟ و بهترین ادیان الهی، کاملترینش که اسلام است و خلاصه ما ملتزم به اون هستیم. خب در بین این افراد، این خباثت نفس میخوام بگم، اینجوری نفس، این نگاه میکنه به اعمال دیگران و این رو به رخ عقل میکشه. توجه کنید، این از اون فریبهای عجیب نفس هاست. میگه مثلا فرض کنید زید شیعه است دیگه، متدین مؤمنه، نگاه کن چی کار میکنه. توجه کنید، و از همین راه است که می آید سرپیچی میکند از فرمان عقل. حالا من میگم فرمان عقل چی به نفسا، هنوز ما نرسیدیم. درسته بواد اصلیش رو گفتم، ولی تهدیه پوشش اعتقادی است اصلا. بعد ارز کنم چه سبکی با این است که به روح میکشه، نگاه کنم دیگه، لذا سرپیچی میکند به مقتضای طبع خودش نفس عمل میکنه. وقت که بعدم طبع نفس رو ارز کنم چه، یعنی طبع حیوانیش عمل میکنه، طبع یعنی شهوت قضا عمل میکنه، لذا دیگه به اون قرارداد چیه؟ اعتنا نمی کنه. یکی از اموری که ما تو متن معارف اسلامیمون می بینیم اینه که نباید انسان متدین مؤمن نگاه کند به عملی را که از غیر صادر شده بر محور شهوت و غضب گسترده مهار نشده. باید به نفس این را بگی، بگی هر کس و هر نفس چیه؟ به گروی عمل خودش. تو به اون چی کار داری؟ کل نفس به ما کسبت رهین. یا قرآن میخونم، من اینکه میگم از خودم که رسیدم، تاج کنید نفسد پایین آقل نمشیر، باید بشینه بگی فلانی فلان کرد، بکن هر کرد چی کرد. قیامت من و تو رو میارم، توجه کردی؟ از من و تو حساب میکشن نسبت به کار من و تو. فعل او چطور داره که عمل غیر رو به رخ من میکشید؟ یکی از راه‌های فریب برای نفوس نسبت به گناهان و کجروی‌ها همین، و بسیارم در جامعه حتی می‌بینم آدم در مسلک ترجمه کجا چرس کردم، تو میگه فلانی کرد، فهمیدی؟ شاید فلانی خودش تو چاه اندازه، تا می‌دونی اندازه تو چاه خودت. نه حالا من عرض می‌کنم که باید بهش چی بگی. یکی دیگه از تذکرات که باز راه های فریبه و او مسئله تعریف و توصیف و مد و ستایش دیگران است از نفس. باید این بهش تذکر بشه بگی. تا تعریفش کردن راجع به یه عمل نیکی همونجا بلا فاصله، تو باید از اونهاییست که اول باید یه تذکر بهش بدید، باید که شرط کردی باید بهش بگی، بگی تو نسبت به واجبات مواظب باش، عمل که کردی واجباتت را وظیفته، تعریف ازت میکنن، تعریف کردن یابو برد نداره. این حالت چی؟ خودپسندی که سر از همون رضای از نفس در بیاره، توجه میکنی چه عرض کردن؟ و اون خدمت رو عرض شود که پیامدهای زشت رو داره. بله الان به خاطر آمد یک کسی از دوستان من مثلا نقل کرده، رضوان الله تعالی علیه بود کرده، ایشون گفتش که از یکی از مراجع بود، گفت به این که از کسانی بود که اهل فضل است و کتبش اصلا در جمعی حوزه های علمیه به اصطلاح ما محور است الان، برای آجه بزرگی تقلید، گفت ایشون از ایشون نقل کرد که چون در مجالس که بود گاهی منبری بالای منبر ازش که تعریف میکرد، این همجور دستش رو جلوی دهنش میگرفت با خودش صحبت میکرد، میگفت فلانی بدون هیچی نیست یا گول این حرف رو نخور، گفت بلند بلند میگفت که بغل دستیش میفهمیدم اون اشتباه کرده، مواظب باش یکی داره میگه به خود بگه حواست جمع باش. تعریف ستایش چه روز قیامت نه به این تعریف ها نگاه میکنن نه اون مقایسه ها، در باب معاصی بر میداره نفس چکار میکنه؟ مقایسه میکند خودش را با خطای دیگری، توجه کنید در معاصی این کار میکنه، مقایسه ای عمل میکنه، میره تو قضیه واجبات که عمل میکنه، میاد چی؟ در محور ستایش. خیلی نفس بنده و شما هر دو تا خبیثه، اینو بدونید. این همه سفارش که میکنم مال اینها، اما مهار شدنیست. خیال نکنین ها، مهار میشه. پیغمبر فرمود چی؟ قد اسلم به یدی، البته مال اوست، گوه این نفس من ها تعبیر به شیطان هست، تعبیر میکنه شیطان درون من، میگه شیطان درونم مسلمونشو به دست خود من مسلمونش کردم تموش شد. قد اسلم به یدی، نشدنی نیست یا بگی تسلیم میشه، نخیر میشه، ادب شدنیست، تعدید میشه نفس. بدونید ما هستیم که تسلیم داریم میشیم و نمیخوایم تعدیبش بکنیم، اشتباه نشه. اصل روایت در کافیست. ابو النعمان است، ابو النعمان خدمت امام باقر صلوات الله علیه بود. حضرت رو کرد بهش فرمود یا ابا النعمان ولا یغرنک الناس من نفسک، مواظب باش مردم تو رو فرید ندن از نای نفست. فان الامر یصل الیک، بدون هر جور که عمل کنی اونا بهت میرسه، عملات هستی که به خودت میرسه، نه حرفای مردم نه عملای مردم. فَإِنَّ الْأَمْرَ يَسِلُ إِلَيْكَ دُونَهُمْ قَدْ فَرَدْ وَلَا تَقْتَعْ نَهَارَكَ بِكَذَا وَكَذَا. روز تو فلانی این کار کرد، میکی اینجوری گفت، توجه کنی که از کردن من همش توش هست که یک چیکار کرد فلانی اینجور گفت، توجه کنی که یک چیکار کرد زشتکاریش رو بعدم خود تو چیکار میکنی میدون میدی واسه زشتکاری. از اون وقت چی گفت راجع به جناب عالی تعریف کرد ازتون، از اون وقت یابو برد میداره، توجه کنی که از کردن. فَإِنَّ مَعَكَ مَنْ يَحْفَظُ عَلَيْكَ عَمَلَكَ سَيِّئًا اَوْ حَسَنًا، با تو این حفظه هستن، حفظ میکنن، یعنی چی؟ نگه میدارن عمل تو را، چه زشتش و چه زیبایش. دوباره بفصل این از اون رو خواهش کن. باید انسان تذکر بده به خودش اینا رو، تذکر دیگه با این است که آدم به نفسش بگه، آدم که میگه من انسان دیگه، چون آدمه دیگه، میگه من آدمم، به نفسش بگه که این اعضا و جواره ها میبینی اینا در اختیار تو هست، از خودشون هیچ رأیی ندارن، هرچی تو فرمان به اینها بدی عمل کن، غیر از اینه. اما این رو بدونی ها، این بیچاره ها که عمله تو هستند، غلامان تو هستند که هیچ تخلف هم نمیتونن از فرمان تو بکنند، اینها برای معصیت خلق نشدند. اینها بس معصیت خلق نشدند. این قرارداد که باید بستیم، گفتیم عمل به واجبات، ترک محرمات، اینا بود، اینا برای عمل به محرمات اینا خلق نشده که، واسه این کارا نیستن اینا که، این کارا رو تو نباید از اینا بکشی. به تعبیر دیگر با این است که اینها موجری هست، تصمیم گیرنده در درون که تصمیم گیرنده باید عقل باشه، نفسم باید مطیع او باشد. اما چون نفس میتواند در مرتبه خودش تصمیم گیری کند، توجه میکنید این هست اینجا، چون نفس مثل اعضا جوارح که نیستش که بی اختیار باشه، میتونه تصمیم گیری کند. مصیبت اینجاست، باید باش قرار داد ببنده و اینم تذکر بشه بده. خب این که عرض کردم، میگم عقل در چه چیزی وارد میشه که به این تعبیر عرض کردم، و او اینه، عقل به نفس این حرف رو داره، یعنی اون انسانی که عقلش سلیم سلامت، مبدع و معاد رو چه بر طبق چی عقل سلیمش به دست آورده، اعتقاد پیدا کرده، مؤمن، بس اینه. اون عقل به این نفس میگه تو در یه چارچوبه شرع باید عمل کنی. اینو خواستم بگم، حرف کلیش اینه، اون چی که مولا گفته، مولویت مولا رو پذیرفتم من، توجه کردید، در این محدوده باید عمل بشه و نباید تخلف بشه. اینها عرض کردم مذاکراتی است در کنار مشارطه با نفس که این تذکر رو باید بدان. اون چه خلافکاری از ناحیه اعضا و جواره بیاید از ناحیه توست، چون کاری نیست تو کرد، و بالاخره مسئله موعظه نفس مطرح است که این خودش مسئله است. حالا من اینو عرض میکنم، نفس یعنی این قوای شهبیه و غضبیه و وهمیه در انسان که در جمیع حیوانات هم هست، مشترکند، اینجوریست که این یه حالت بیبند و باری را در این عالم ماده و طبیعت میپسندد. نبدونید، یعنی هیچ وقت حاضر نیست یه حمار چهارپایی اینو دهنه بهش بزنی، بگی به این که به این فرض کنید مزرعه نباید بزنی، توجه کنی، به اون سمت نباید بری، این میخواد چی باشه؟ به تعبیر روز آزاد باشد، آزادی چی؟ حیوانی، آزادی که میگه آزادی حیوانی، ما میگیم معمولا که میگن آزادی حیوانی، یعنی آزادی خریت فارسیش بکنیم، اینجوری میشه دیگه. حلمت به هر شود که نفس اینجوری، تا موقعی که در دامن طبیعت هست، چمنزار طبیعت، چراگاه طبیعت، یونجزار طبیعت، اسمشو بذارد چی میگه، این عالم ماده این یک علاق، توجه کنید هیچی سرش نمیشه در باب شهرت و قسمش، مرز سرش نمیشه، هر جا سرزتر و خرمتره میخواد بذاره همونجا شکمر بور کنه، درست کردی؟ شهوت جنسی هر چیز آماده تره، این هیه، این نفس مقتضای نفس، توجه کنید، چون همون حیوان هست دیگه، چه فرق میکنه؟ همون که حیوانا داره ما داریم، چیز نیست در این جهت، نفس ما با نفس حیوانات یک چیست. بحث در این است که عقل میخواد مهار شر به این دهنه اوراق بزنه. چی بگم من؟ میخواد بگه مقتضای من غیر مقتضای توست و تو باید در اختیار من باشی و بر طبق مقتضای من باید عمل بکنی. توجه میکنی که ما میریم بالا میگیم آزادی عقلانی لا نفسانی. دعوا سر اینجاست دیگه. عقل باید آزاد باشد. چرا؟ چون او اشرف است. توجه کنید، سوارکار باید راحت باشه، نه او اولاغی که بر سرش سوار است. شو اگه برمیشه او آزاد باشه، این چی همش در استرابه. بس این اصلا شرط ها عبارت از مهاره، مهاریست. عقل میخواد مهار شر به دهن نفس بزند، اینا شرطشه. توجه کردید؟ در گوش این علاقه باید بخونی. خلاصش مذاکرم این دیگه، من خیلی فارسیش کردم آوردمش پایین. کموشگیری در بیاری تازیانه است، بدتر از تازیانه است. چه و نفس انسان اینا سرش میشه. میفهمه اینا رو؟ اینو میفهمه. تعذیب را میفهمه. اینا رو باید بهش تذکر بدید. اون چرا که ما در باب موعظه داریم، چه از نظر آیات چه روایات، به این که نفس رو باید موعظه کرد. همه گویای این است که این ادب شدنیست. نفهمیدم چطور شد حیوانات خارجی درنده هاش رو میتونیم ما گاهی چیکار کنیم؟ ادب کنیم. نفس خودمون نمیتونیم ادبش کنیم. لا اله الا الله. اونا رو میتونیم مهار بزنیم بهشون، توجه کردید؟ محدودشون بکنیم. نفس خودمون نمیتونیم. هر کی بگه خلاف گفت. میتونیم ادبش بکنیم. ادب شدنی است. اگر ادب نشدنی بود، این همه انسان ها که از اولیاء خدا در طول تاریخ هستند، اینا نبودن که چطور تا ادب کردن. نه، ادب میشه. اما در باب تذکر تو مذاکره نسبت به نفس بود در کنار مشارطه که ما اسمشو میذاریم چی؟ موعظه، تنبه دادن که پشتوانه باشد برای شرطها که بیاد در وادی عمل. این موعظه ها اینو بهتون عرض میکنم، باید از درون شروع شود نه از بیرون. توجه کنید، من یه مثال میزنم بعد میرم سراغ آیات روایات بسیار در باب. فرض کنید یه چهار پای سون یه کسیم سواره برشه، بعدم اون طرف دارم یه مشید کزام ایستاده، سوار کاری هیچی نمیگه، در گوش اون همار هیچی نمیخونه، نه پایی به شکمش میزنه نه دستی به کسو، هیچی. من ازتون سوال میکنم، اونی که اون طرف ایستاده یه انسان، توجه کردی؟ اون میتونه این مال این رو مهار بکنه؟ آها، با داد و بیداد؟ ها؟ نه. خود سوارکاره هیچ حرکتی نداره، از دور یکی دیگه. یه عده اینو بهتون عرض بکنم، خیال میکنن امثال این مجالس که تشکیل بشه هر جایی که باشه، توجه کنید، باید موعظه غیر اونها را بسازد. من مطلبم این بود، این نیست. بله مؤثر، حالا من میگم چه جور مؤثر. موعظه خود شخص است که سازنده اوست، نه موعظه غیر. موعظه غیر روی شخص اثر میگذارد و شخص روی نفس اثر میگذاره. نگاه کنید چجوریست روندش. یعنی اون شخصی که اونجا وایستاده به سوارکار میگه مشتسن، میگه بله، میگه مواظب باش الاغت داره کموشی میکنه. مشتسن سوارکار باید الاغ را نگهش داره، یا اون که انبیا و اولیا که آمدند، توجه کنید، اینها کسانی بودند بالاترین موعظه رو میکردن برای ابناء بشر، غیر از اینه. اما یه عده چیه؟ متعظ میشدند و یه عده چیه؟ نمیشدند. سرش چیست؟ اینجا سرش میفهمید. سرش اینه، یه عده از این ابنای بشر با موعظه اونها خودشون متعظ شدن، جلو خودشون میگرفتن، جلو نفس میگرفتن. اون باید بگیره که فرض کنید که فلان ولی اعظم الهی بیاید، توجه کردی؟ او جلوی نفس بنده را بگیرد؟ نه، او میاد تذکر به من انسان میده، منو بیدارم میکنه، میگه مواظب باش که این نفس داره این کار میکنه، تو باید این کار رو بکنی. حالا میرم سراغ روایات در باب. نهج البلاغه: اعلموا انه من لم يعن على نفسه حتى يكون له منها واعظ وزاجر لم يكن له من غيرها زاجر ولا بدوني. کسی خودش کمر نبنده بر علیه نفسش، که خودش موعظه کنه نفسش رو، موعظه از بیرون برای نفس تو فایده چیه؟ نداره. از امام باقر صلوات الله علیه است: قال من لم یجعل له من نفسه واعظا فانما واعظ الناس لن چی تغنی عنه شیئا. روایت زیاد داری از امام صادق صلوات: من لم یکن له واعظ من قلبه و زاجر من نفسه و لم یکن له قرین مرشد، که این میاد به خود به اصطلاح سوارکار میگه ها، استمکن عدوش را من عنقه الا و انه من لم یکن له من نفسه واعظ لم یکن له من الله حافظ. چقدر زیباست، از علی علیه السلام جمعه علی علیه السلام. اگه کسی از درونش خودش واعظ نداشته باشه، از نوع خدا محافظی ندارد. و من کان له فی نفسه واعظ کان علیه من الله حافظ. اونی که از نظر درون یک واعظی دارد، اون که از نهای خدا محافظ دارد. از تو حرکت از خدا چی؟ تو را بیافت، خدا اعانتت میکنه. خدا که به زور که نمیکشه، که تو حرکت کن، تو بر علیه نفس قیام کن، اونم کمکت میکنه، ببینه کمکت میکنه. لذا در اون روایت از امام جواد صلوات الله علیه است فرمود: المؤمن یحتاج الى ثلاث خصال: توفیق من الله و توفیق من الله و واعظت من نفسه و قبول من ینسه. از که روایات بسیار داریم. و بدانید اونچه که آرام بخش دل است، عبارت از همین موعظه است که عقل به نفس میکنه. من چیزای شیرینی، حالا من مطالبی به قد معرفتی زن، من میگم این رو. این توجه کنید، شما گفتم روح دارای مراتبه. یه مرتبهش مرتبه عقل که ما میگیم به اصطلاح انسانی ما بل امتیاز، یه مرتبهش نفس ما بل اشتراک حیوانی است، یه قلب ما داریم که در یه مرتبه قرار میگیریم، ما میگیم قلب دل. توجه کنید چه کرده دل است. اونگاه که عقل وارد عمل بشه، روح انسانی، و نفس رو شروع بکنه چیکار کردن؟ موعظه کردن، دل از التهاب در میاد. چرا؟ چون قلب المؤمن عرش الرحمن. دل در استراب، اونجایی که نفس مؤمن داره چیکار میکنه؟ چموشی میکنه، دل ناراحت. چرا؟ چون مؤمن اینه، چون مؤمن دل بستگی به خدا داره، یعنی این دل یه بستگی به خدا دارد. وقتی این میمونه داره این انحراف را انحراف میده و اونی که باید تذکر بش بده نمیده، کوتاه داره میاد، چیکار میکنه؟ مسترد میشه، نکنه این پیوند من با او قطع بشه. دل اینجوری، دل مؤمن اینجوری. وقتی وارد میشه به موعظه کردن، عقل نسبت به نفس فشار رو میگذاره روش، اونجاست دل آرام میشه از اون استراب. از که مطالب بسیار زیبا و دقیقی است. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور. موعظه شفا بخش دل هاست. المواعظ سقال النفوس و جلاء القلوب. کلمات علی علیه السلام بسیار. و همین موعظه است که موجب میشه نفس را نسبت به وظائفش که میخواد انجام بده که بسا به سهولت هم انجام بده. وقتی در گوشش خوندی به سهولت آسونی هم انجام بده. گاهی در بین عمل ممکنه یه عقب جلب بخواد بکنه، توجه کنید عمل مشکله، توجه کن همونجا تذکر که من در مراقبه این عرض کنم، در مراقبه نسبت دارم. قبل از عمل شرط که کردی با آش تذکر بده، موعظش بکن، بهش بگو اینا رو نترس. شما در نظر بگیرید یه انسانی را که فرض کنید معصوم نیستن ولی قوقا میکنن اینا، شرایطش انسانی اطرافش رو دشمن محاصره کرده، راز چپ جلو از هر طرف داره تیر میاد، دست رازش رو قطع کرده، داره خوب میچکه، دست چپش هم قطع شده، خون میاد. یه تکلیف هم داشته باید این بهش عمل کنه، ولی الله اعظم از او یه چیز خواسته. میدونه چی خواسته؟ گفته برو آب تهیه کن واسه بچه ها، تشنم. با زحمت آب تهیه کرده، تو تو دست قطع شده، مشک را بندش رو به دندون گرفته، داره میره. خب در این موقعیت ببین چجور داره موعظه میکنه نفسش رو، میگه یا نفس لا تخشی من الکفاری. آی نفس نکنه این که اینجا وحشت کنی از این کافرها، به وظیفت عمل کن، عقب گرد نکنی، یه وقتا نه لرزی. و ابشری به رحمت الجباری، بشارت میدم به تو به رحمت خدا، او رو بپید. نگاه کنید این طور بودن، واقعا آموزنده است. حالا اگر یک کسی این صحنه کربلا را، جملاتی را که از اونها صادر شده، موقعیت ها، اعمال اونها را، حالات اونها را دقت بکنه، خیلی سازنده است. بله، اما قبلش میدونید چی کار کردین؟ های 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 یه مجاهدهی با نفس کرد، به نظر من چه بسا او بالاتر بود به یک معنا، این ظاهر بود. و او این بود وقتی به شریعه فرات که رسید، ابوالفضل تشنه است. سه روز است به طوری که نقل شده است شبانه روز آب نخورد. چه تو اون گرما آتش شد. تب اولی اقتضا همین رو میکنه، دست ها رو برد زیر آب، آورد طرف دهانش. فذکر آتش الحسین علی چی؟ حسین تشنه باشد عباس سیراب نعوذ بالله. فرم الماء باليد
مکتب توحید باشم تا مدال افتخار از دست پیغمبر بگیرم. دوست دارم به سویم با دو چشم تر بگیرم. ایر اگر آید به سویم با دو چشم تر بگیرم. دوست دارم انقدر لب تشنه باشم تا بمیرم قربونت برم. دوست دارم انقدر لب تشنه باشم تا بمیرم، تا مگر آب حیات از ساقی کوثر بگیرم، تا مگر آب حیات ساقی کوثر بگیرم. دوست دارم یا حسین ای روح ایمان و عبادت، تو مرا در بر بگیری من تو را در بر بگیرم، تو مرا در بر بگیری من تو را در بگیرم. حسین جان دوست دارم، دوست دارم تا تنم پامال سم عصر گردد، بر سرم زهرا بیاید، زندگی از سر بگیرم، بزرم زهرا بیاید، زندگی از سر بگیرم. حسین فنجان دوست دارم، بشنوم صوت خوش ام البنین را. مادر کجایی؟ بیا ببین کربلا چه خبره. مادر بیا ببین فداکاری عباس تو زواجا کن. مادر دوست دارم بشنوم صوت خوش امال بنین را. بوسه یک بار دگر از صورت مادر بگیرم. دوست دارم تا قیامت از سکینه رخ بپوشم. سکینه رخ بپوشم. دوست دارم در بغل قنداقه اصغر بگیرم. یا بابا لبا شب یه نظری بر این محفل کن. بیگانه ها در خونه ابوالفضل رفتن حاجت گرفتن. آی شیعان مرتضی علی، عاشقان ابی عبدالله، امشب دامنش رو بگیریم برا فرج آقا امام زمان. دعا کن برا نجات مسلمین، دعا کن شفای مریضا، برآورده شدن حاجات، سلامتی رهبر. هر حاجتی داری امشب دست‌های بریده ی آقا رو به دست بگیر. در خانه خدا در کنار الغمه، در کنار الغمه جلوه گر شد فاطمه، جلوه گر شد فاطمه. اگر چه شد دستم جدا در این سر، اگر چه شد دستم جدا در این سر، سرم بود مادر به دامن زهرا، سرم بود مادر به دامن زهرا. حسین حسین جانم، حسین حسین جانم، در کنار الغم، در کنار الغم جلوه گر شد فاطمه. اگر چه شد دستم جدا در این سرا، اگر چه شد دستم جدا
سرم بود مادر،
سرم بود به دامن زهرا حسین حسین جانم حسین حسین جانم یا بقیت الله نمیدونم به چه حالی آقا از بالای اسب زمین آمد سواره ای که دست در بدن ندارد آقا با صورت از بالای اسب رو زمین آمد فقط یه جمله گفت صدا زد برادر دیگه برادر تو دریا حسین جان سلام علیک یا ابا عبدالله
الحسن والحسين صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة وتوفنا على ملتهم وارزقنا شفاعتهم وزد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا وبينهم اللهم لعن أعداءهم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم اللهم انصر الإسلام وأعلم